این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب آقای رضا معینی، بسیار سپاسگزارم که دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب معینی، امکان داره در ابتدای گفتگومون لطفاً کمی از خودتون برای ما بفرمایید؟ شما کی و به چه صورتی به استرالیا تشریف آوردید؟
اول از همه من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنونده های گرامیتون. من رضا معینی هستم، پروژکت دایرکتور شرکت کالچر انفیوژن، و 3.5 سال هست که اومدم به استرالیا به همراه خانواده و حدود 3 سال هست که در این شرکت مشغول به کارم.
جناب معینی، ما یک صحبتی قبل از اینی که این افتخار داشته باشیم در خدمتتون باشیم با هم دیگه کردیم. شما در مورد پیدا کردن کارتون و بعد از تشریف آوردن به استرالیا برای من چیزایی گفتید که من فکر میکنم خیلی جالب هست. امکان داره بفرمایید چطور این کار رو پیدا کردید؟ آیا واقعا پیدا کردن این کار براتون راحت بود و چگونه وارد سیستم بازار کار استرالیا شدید؟
داستانش خیلی طولانیه. عرضم به حضور شما که من قبل از اینکه بیام اینجا حدود 15 سال کارمند صدا سیمای ایران بودم، همکار بودیم با شما تقریبا. آره، 15 سال کارمند صدا سیما بودم، مرکز تحقیقات فنی دوبلاژ شبکه علالم، و وقتی اومدم اینجا دنبال کار مرتبط میگشتم و دیدم که خیلی سخته. اونجوری که فکر میکردم نیست که بیام اینجا و اون کاری که میخوام و با اون به قول معروف هیته کاری خاصی که من اونجا میکردم و پیدا کنم. بالاخره استرالیا کشوری با پهنای 8 برابر ایران، جمعیت 1/3 ایران، پوشش رادیو تلویزیونی متفاوت با ایران، و خیلی سخت بود. یکی دو جا کار برای مصاحبه رفتم تو هیته کاری خیلی خیلی مشابه به خودم. مرحله اول مصاحبه اوکی، مرحله دوم مصاحبه اوکی، مرحله سوم به من گفتن که در رقابت با یک شخصی که سابقه کار لوکال داره ما ترجیح میدیم کسی رو انتخاب کنیم که سابقه کار لوکال داره. فقط دیدم که میک سنس میکنه و قبول کردم و اپروچمو تغییر دادم برای پیدا کردن کار. یه آگهی دیدم، یه شرکت بود که یه کار والنتیر خیلی خیلی کوچیک میخواست که مرتبط با کار صدا برداری بود در حقیقت اون زمان، و رفتم مشغول به کار شدم. یه کار خیلی کوچیک، پروژه خیلی جالب، قرار بود 3 ماهه انجام شد، من 2 هفته تمومش کردم. توی مدت مدیر شرکت فهمید که من تجربه کاری مدیریت پروژه‌ای دارم، کارهای آیتی کردم و تموم شد. و 2 ماه بعد خدافظ ما رفتیم خونه، و یه ماه بعد یه روز بعد از اون جمعه ساعت 7 شب به من تلفن زد که رضا میتونی بیا اینجا همدیگر ببینیم؟ گفتم آره پیتر، اومدم. رفتیم و یه مشکلی پیش اومده بود، کسی نتونسته بود حل کنه. گفت میتونی؟ من یه مدتی موندم اونجا، حتی شبانه روز شاید بگم نزدیک 1 هفته تو شرکت بودم، و اون مشکل حل شد. به من گفت بیا بشو اینجا ادمین شبکه‌های آیتی من. من واقعیتش اینه که بخوام برم تو کار آیتی اصلا جزء مسیر شغلیم نبود، می‌خواستم برم سراغ کارهای صدا تصویر، ولی خب شروع کردم و خب گفتم بالاخره کاری که میتونم شروع کنم. شروع کردم به کار کردن، بعد دیدن که من تجربه کاری بیشتر از صرف آیتی دارم. بهم پیشنهاد دادن که بیا بشو مدیر پروژه. شدم مدیر یه پروژه. و به همین ترتیب در کمتر از 3 ماه شدم پروژکت دایرکتور شرکت با حدود 35 تا نیرو و 35 تا نیرو و یه نزدیک 10 تا پروژه بزرگ، و اینجوری شد که آلوده کار شدی.
جناب معینی، همونجور که فرمودید شما مدیر پروژه‌ای در مؤسسه به نام Cultural Infusion هستید. امکان داره بفرمایید فعالیت این مؤسسه Cultural Infusion چه هست؟
بله حتما خوشحال میشم. زمینه کاری شرکت ایجاد یک گلوبال هارمونی هست از طریق اینترکالچورال اندرستندینگ. یعنی ما میتونیم درک بهتری از همدیگه داشته باشیم وقتی که بتونیم فرهنگ‌های همدیگه رو بفهمیم، وقتی که بتونیم نه تنها به فرهنگ‌های همدیگه احترام بذاریم، بلکه بتونیم از ارزش‌های فرهنگ‌های همدیگه بگیریم و پروموت بکنیم ارزش‌های فرهنگی خودمون رو به سایر فرهنگ‌ها. و این هیته کاری شرکت هست که یه بخش بزرگی از شرکتمون اینو از طریق یه سری اسکولز اینکرژن پروگرام، برنامه‌های هنری و فرهنگی در مدارس سراسر استرالیا برای 350 هزار دانش آموز در سراسر استرالیا انجام میده. و در بخش دیگه شرکت که من دکتر اون بخش هستم، ما سعی می‌کنیم همین هدف رو، یعنی آموزش اینترکالچورال اندرستندینگ، ایجاد گلوبال هارمونی رو، از طریق ایجاد پروژه‌های دیجیتال جلو ببریم. که حالا این پروژه‌های دیجیتال میتونن یه سری بازی‌های آموزشی باشن برای کودکان. یه پرنده آبی رنگ داریم به اسم جوکوز ورد که تو اتفاقا تو بازار ایران هم نمود خیلی خوبی داشته. و یا میتونه از طریق یه پروژه های باشه مثل ساوند اینفیوژن. یه پروژه داریم که شامل آرشیوی از 7000 سمپل موسیقی از 94 کشور مختلف و شامل نزدیک 180 ساز مختلف است. شما میتونین سازهای مختلف از کشور مختلف رو با هم میکس کنین، دف ایرانو با دیجریدوی استرالیایی با فلوت ژاپنی رو با هم میکس کنین و ببینین چجوری این صداها با هم شنیده میشن و از طریق این سازها با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشین. یا پروژه مشابهی داریم به اسم Travels with Music که یه سری تصویر بردار رفتن 25 تا کشور مختلف و در دور افتاده ترین نقاط یک ساز محلی، یک کسی که اون ساز محلی رو میزنه پیدا میکنن، باش مصاحبه میکنن، چی شده، ساختار این ساز چیه، اوریجینش چیه و چجوری با اون ساز آشنا شدن و از این طریق با اون فرهنگ اون کشور و اون محله آشنا میشن.
و اگر اشتباه نکنم یکی از پروژه هایی که شما به خصوص روی اون یک مدیریتی رو انجام دادید پروژه هست به نام Ancestry Atlas. امکان داره کمی هم در مورد این پروژه بفرمایید؟ این پروژه چه هست و اصولا چه نوع خدماتی رو ارائه میکنه؟
حتما. من وقتی وارد شرکت شدم، خب من پیشینه کار خودم فنی بودم و با پیشینه کار فنی و تکنیکال وارد شدم. این شرکت کالچر اینفیوژن خب توی کار فرهنگ کار میکنه. دیدیم از اول همه دارن میگن تنوع فرهنگی خیلی خوبه، تنوع فرهنگی خیلی قشنگه. یه روز نشستیم گفتیم ببخشید من بک‌گراندم مهندسیه، من به من یه عدد بدیم، من عدد بیشتر میفهمم تا این چیزا. من میخوام بدونم که آیا تنوع فرهنگی ما بیشتره یا تنوع فرهنگی شرکتی که اون برای خیابونه. و جالب شروع کردیم، دیدیم که هیچ متریکی نیستش، که معیاری نیستش که نشون بده آیا ما تنوع فرهنگی کمتری یا بیشتری داریم در این زمینه. و نشستیم یه ابزاری ساختیم به اسم Ancestry Atlas که در حقیقت یک جور داده نگاری هست، یه جور دیتا ویژوالیزیشن تول هست که میایم تنوع فرهنگی گروه ها رو نشون میدیم. شما حالا میتونه مدارس باشه، میتونه سازمان ها باشن و این تنوع فرهنگی سازمان ها رو میتونیم با هم دیگه نشون بدیم و مقایسه بکنیم.
جناب معینی، این خدماتی که فرمودید در Ancestry Atlas آیا تفاوتی با اون چه که اداره سرشماری استرالیا انجام میده داره؟ چون به نظر میرسه سنسس هم همین کار رو میکنه.
درسته. آره، یه تفاوت‌های بنیادی داره. کاری که ما میکنیم قابل اجرا در هر سازمان کوچیک، در هر ارگانیزیشن هست، بنابر جامعه‌ای که تو اون مجموعه حضور دارن. یعنی ما میریم توی مدرسه و ما میتونیم تنوع فرهنگی کلاس‌های مختلف رو به تفکیک نشون بدیم و مدیر مدرسه در یه سطح بالاتر توی ساختار سلسله مراتبی میتونه تنوع فرهنگی اون مدرسه رو اندازه‌گیری بکنه. وقتی که ما میگیم تنوع فرهنگی سه تا المان اصلی داره از حالا دیده کارشناسان این بخش. یه بخش تنوع فرهنگی بحث نژادی و بک‌گراند و اتنیسیتی هست، یکی ترکه، یکی لوره، یکی ابورجیناله، یکی انگلوه و امثال هم. یه بخش دیگه تنوع فرهنگی بحث زبان هست، اینکه شما چه زبانی بدونی بر اینکه شما کی هستین تاثیر مستقیم داره. و بحث سوم بحث اعتقاداته، اینی که حالا یکی مسیحیه یکی مسلمونه، اگه مسیحیه چیه، کاتولیک پروتستانه و امثال هم، یا اگه که ارتدوکسه چه ارتدوکسیه و میشه حالا دنومینیشن ها و زیر مجموعه اون. و ما یه دیتابیسی از حدود 7800 زبونی که در دنیا رایج داریم، نزدیک 4000 مذهبی که در سرسر دنیا رایج، این دیتابیس ها رو داریم. و میگم این پروژه قابل اجرا در هر محیطیه، فلکسیبله. و یه فرق خیلی اساسی که این پروژه داره و حالا دقیقاً دوران استارتاپیشو میگذرونه اینه که ما اومدیم یک معیار دیولوب کردیم به اسم معیار اندازه‌گیری تنوع فرهنگی، اسمش هم گذاشتیم RAI، که این ایندکس بر اساس تنوع زبانی، نژادی و اعتقادی در هر مجموعه یک عددی به اون مجموعه اختصاص بده. برای مثال اگه یه شرکتی بریم که 15 نفر توش کار کنن، این 15 نفر همه انگلیسی زبان، استرالیایی و کاتولیک باشن، دایورسیتی و مجموعه صفره. ولی اگه اون 15 نفر از 15 تا کشور مختلف، 15 تا بک‌گراند مختلف داشته باشن، به 15 زبون مختلف کار کنن و به 15 دین مختلف اعتقاد داشته باشن، دایورسیتی اون مجموعه، تنوع فرهنگی اون مجموعه 100 خواهد بود. و خب هر ترکیب دیگه‌ای بین 0 تا 100، بنابراین یه عددیه که بین 0 تا 100 نرمال شده. اندازه‌گیریش راحته، ایدهش بر اساس اندازه‌گیری آنتروپی مذهب و زبان و نژاد در اون مجموعه بود و این در حقیقت یه چیز خیلی خاصیه که به قول معروف میتونم بگم که نقطه خاص و نقطه قوت این پروژه انسس شتل است.
خب الان سوال دیگری که شاید برای بسیاری به وجود میاد اینه که کاربرد این داتا یا این اطلاعاتی که شما استخراج میکنید چگونه هست؟ چرا سازمان ها به شما به اصطلاح مراجعه میکنن و از شما درخواست میکنن که یک همچین تصویری از محیط اون سازمان براشون ایجاد بکنید؟ از اون اطلاعاتی که شما ایجاد میکنید برای اونها چه استفاده میکنند؟
همینطور. من دو تا دلیل اصلی میتونم خدمت شما عرض بکنم. یه دلیلش اینه که خب دیتا این روزا نالجه، دیتا برگ برنده شماست. هر چقدر داده بیشتری داشته باشین و هر چقدر این داده رو آنالیز بکنین، داده وقتی آنالیز میشه تبدیل میشه به اینفورمیشن، اینفورمیشن وقتی آنالایز میشه تبدیل میشه به نالج، نالج تبدیل میشه به اینسایت، و هر چقدر که اطلاعات و داده بیشتری داشته باشین توان بیشتری دارین. یه مثال خیلی ساده میزنم، شما فرض کنین که یک بیمارستانی رو در نظر بگیرین، همین نزدیکی همین جایی که ما خدمت شما هستیم، و فرض کنین که در اون ناحیه ایتالیایی زبان‌ها حضور پررنگی دارن. وقتی که ما میریم انسسری اطلس اونجا پیاده میکنیم و نشون میدیم، فرض کنین به این نتیجه میرسیم که خب یه طیف زیادی از بیمارانشون با بک‌گراند ایتالیایی هستن، ولی تو طیف پرستارا و تو کادر درمانی اون بک‌گراند رو ندارن. خب این وسط یک شکافه فرهنگی هست، مشکلات زبانی هست، خیلی‌ها هستن که 30 سال تو ملبورنن ولی هنوز انگلیسی نمیتونن صحبت بکنن، و خب وقتی که ما اینو بتونیم آدرس دهی بکنیم که شما برابر نیاز دارین که تو کادر درمانیتون همچین چیزی رو رعایت بکنین، این مسئله خیلی مفیدی هستش که خیلی شرکت ها میان سراغ ما و همچین خواسته ای دارن که میخوان به ما نشون بدن که چقدر چه مشتریایی دارن، کیا خواستشونه و دنبال چه مخاطبی میگردن. بحث دوم اینه که وقتی ما میگیم تنوع فرهنگی، سه تا وجه داره. یه وجهش بحث تنوعه، میگم یکی ترکه، یکی لوره، یکی استرالیاییه، یکی نیوزلندیه. یه بحث دیگهش بحث بالانسه، بالانس فرهنگیه. به این معنی که شما یه شرکت رو در نظر بگیرین که خیلی شرکت‌های بزرگ استرالیایی شما بریم میان میگن که ما 70% کارمندامون اینترنشنالن یا از فرهنگ‌های دیگه اومدن به جز فرهنگ استرالیایی. ولی وقتی میرین داخلش میبینین که خب تمام آیتی منشون همه هندیان، تمام حسابدارا بلا استثنا مثلا ایژیانن، و تو اون رده مدیریتی یک هژمونی از برای مثال پیور استرالیا هم وجود داره. تنوع اونجا هست ولی بالانس نیست. بالانس وقتی میشه که ما در مارکتینگمون، دیپارتمان مارکتینگ، یه هندی، یه چینی، یه ایرانی، یه عضوی یونانی داشته باشیم، در اکانتینگمون همینطور، در سطح مدیریتیمون هم از تمام این طیف‌ها داشته باشیم. انسس اطلس میتونه نشون بده. سنسوس این کارو هنوز نمیتونه انجام بده. ما میتونیم بالانس فرهنگی که توی مجموعه هست به شما نشون بدیم که کی کجاست، کجاها چه خبره. و بحث سوم دیسیمیلاریتیه یا دیسپاریتیه. اینه که اگر من تو جامعه ام، توی مجموعه ام، یه استرالیایی داشته باشم، یه نیوزلندی داشته باشم و یک انگلیسی داشته باشم، قاعدتا از سه تا بک‌گراند مختلف اومدن ولی این سه تا خیلی به هم شبیهن. تا اینکه من یه استرالیایی داشته باشم، یه ژاپنی داشته باشم، یه برزیلی داشته باشم، یه ایرانی داشته باشم. تفاوت فرهنگی اینجا خودش رو نشون میده و ما معیارهایی داریم که میتونیم این بحث دیسپاریتی رو نشون بدیم و ببینیم که این جامعه چقدر واقعا متنوع و چقدر تنوع فرهنگی داره.
جناب معینی، در روزگاری که بحث پرایوسی یا حریم خصوصی یکی از مسائلیه که روز به روز اهمیتش بیشتر میشه، به ویژه در چند روز گذشته به اصطلاح رسوایی که مؤسسه کمبریج آنالیتیکا در دسترسی به اطلاعات میلیون ها کاربر فیسبوک به اصطلاح ایجاد کرد، اپروچ شما، اون نگاه شما، روی کرد شما به مسئله حریم خصوصی افراد و اطلاعاتی که مربوط به اونها هست چگونه روی کردی هست؟
سوال خیلی سختی پرسیدی. واقعیتش اینه که وقتی صحبت از امنیت اطلاعات میکنیم، امنیت 100% وجود نداره. یعنی سیستمی وجود نداره که بگه 100% این سیستم ایمنه. چیزی که هست میگن که این سیستم تا حالا بهش نفوذ پیدا نشده یا نفوذ کسی نکرد. وگرنه امنیت اطلاعات 100% چیزیه که به قول معروف به صورت تئوریتیکال هم وجود نداره. ولی ما کاری که کردیم، تمام داده هامون به صورت رمزنگاری شدن، اینکریپت شدن، تمام داده ها، دیتابیسمون ارتباطاتمون در وبسایت و اینا به صورت رمز نگاری شده هستن و هر کاربری که وارد وبسایت میشه این قابلیت داره که اطلاعات خودش رو به صورت بدون نام انانیمس وارد بکنه. خیلی دوست ندارن که تو مجموعه بگن که از چه بک‌گراندی اومدن و سختشون اینو بگن، این امکانو دارن که هویتشون رو مخفی نگه دارن و واقعا هم یعنی هیچ جا ذخیره نمیشه اون اطلاعات پرسونال و نام یا ایمیل یا امثال هم اصلا پرسیده هم نمیشه. یا اینکه خیلی ها مشکلی ندارن که بگن از کدوم کشور اومدن، بک‌گراندشون چیه، دوست ندارن راجع به مذهبشون صحبت بکنن که خیلی رایجه و باز این امکان هستش که آقا من مشکل ندارم شما بدونی من چه زبونی میدونم، بک‌گراند نژادیم چیه، ولی مذهبمو دوست ندارم کسی بدونه. و خب اینو روش خیلی کار کردیم، یه تیمی داریم که روی بحث یوزر اکسپریانس دیزاین کار میکنن. رفتار 70-80% پروژه های نرم افزاری پیمان جان شکست میخورن برای اینکه ارتباط کافی با مخاطب ندارن. نمیدونم مخاطب واقعا چی میخوان. پروژه های خیلی قشنگی هست میره بیرون کاربر میگه نه من خوشم نیومد، این چیزی نیستش که من راحتم باش کار کنم. ما این فرصت رو داریم که با صدها نفر اینو کار کردیم، تست میکنیم و هر روز تست میکنیم، جلسه‌های عجال داریم هر روز با تیممون که ببینیم کاربرا چجوری برنامه رو میبینن، چجوری میتونیم چیزی رو سوپ کنیم که مشتریمون بخواد.
جناب آقای رضا معینی بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس پی اس دادید.
ممنون، منم خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم و به امید دیدار.
خواهش می‌کنم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.